مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان باغبان نابینا، کشف مجدد آهوی مشکزا در نورستان. 125 سال از عمر گرامافون گذشت. اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک مرکز فرهنگی در بامیان شامل موزیم آثار تاریخی و حراست از میراث‌های فرهنگی ایجاد می‌گردد. این مرکز فرهنگی با کمک 4.5 میلیون دلار از سوی کره جنوبی در مساحت 2.5 جریب زمین در مقابل مجسمه‌های مخروبه بودا در مرکز بامیان اعمار می‌شود. حسینی احمدپور، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، با آژانس خبری باختر گفته است که ساخت این موزیم شامل این پروژه بوده که در آن صدها قلم آثار تاریخی به شمول ده‌ها سر مجسمه‌های کوچک بودا، کوزه‌های گلی و سکه‌های فلزی که در یک دهه اخیر توسط باستانشناسان در بامیان کشف و به دست آمده، نگهداری و به نمایش گذاشته می شود و در آینده نیز هر اثری که در نتیجه حفریات باستانشناسان به دست می آید در این موزیم نگهداری خواهد شد و از سوی دیگر از درک بازدید سیاحان از این موزیم عاید خوب به دست خواهد آمد. شنبه گذشته رحیم جهانی، آوازخوان مشهور کشور، به عمر 67 سالگی در ایالات کالیفرنیای آمریکا وفات کرد. رحیم جهانی در لیسه عاشقان و عارفان کابل درس خوانده و پس از آن در بخش موسیقی در مسکو تا درجه مستری آموزش دید. 40 آهنگ رحیم جهانی از غنیمت‌های با ارزش در آرشیف رادیوی افغانستان است. اعضای فامیل این هنرمند سبب وفات جهانی را بیماری قلبی عنوان کردند. منار تاریخی جام در حال کج شدن است. روزنامه نیویورک تایمز مطلبی را در مورد منار جام غور نشر کرده است که در آن آمده است این منار توجه هزاران جهانگرد را به خود جلب کرده است. به گزارش آژانس خبری باختر، نیویورک تایمز نوشته است که جهانگردها برای رسیدن به این منار راه طولانی و پر از فراز و نشیب را می‌پیمایند. راهی که به این منار منتهی می‌شود از مناطق تحت کنترل طالبان عبور می‌کند و این مسئله مسافرت سیاحان به غور را مشکل‌تر ساخته است. نیویورک تایمز به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اشاره کرده که خواسته تا گروهی از متخصصان به کار گماشته شوند و مسئله کج شدن این منار را بررسی کنند. در مطلب به نقل از تارسیس استیفنز، یک معمار بلژیمی، آمده که گفته است این منار اولین آبده تاریخی افغانستان است که فراتر از سرحدات این کشور نزد مردم اهمیت دارد. به نوشته روزنامه استیفنز که هفته گذشته برای دیدن این منار رفته است، میگوید 800 سال از ساخت و ساز منار جام سپری شده، اما این منار طور معلوم می شود که گویا دیروز ساخته شده باشد و ارزیابی او نشان می دهد که منار جام 24 میلیمتر در حدود 2 سانتی متر کج شده است. نیویورک تایمز به یک گزارش نیز اشاره کرده که در آن اخیراً آن هشدار داده شد که کج شدن این منار آن را با خطر فرو ریختن مواجه می سازد. و یک نوید هنری، وضع صحی استاد گلزمان، هنرمند محبوب کشور، رو به بهبود است. این ستاره درخشان موسیقی کشور که از چند قبل به نسبت کسر استخوان پا در شفاخانه سردار محمد داوودخان بستری می باشد، اکنون در وضعیت بهتر صحی قرار دارد. با گزارش آژانس خبری باختر، این ستاره موسیقی افغانستان بیشتر از نیم قرن عمرش را از طریق آهنگسرایی و موسیقی وقف خدمتگزاری به مردم و کشورش کرده و آهنگ‌های زیاد از وی در آرشیف رادیو و تلویزیون ملی وجود دارد و سروده های حماسی این هنرمند نامدار کشور احساس وطن پروری را در ذهن هر افغان زنده می کند.
شماری از مردم به خصوص در شرایط جنگی افغانستان که متاسفانه در اثر حوادث غیر مترقبه به گونه معلول می شوند چنین می پندارند که گویا زندگی و ادامه حیات در نزد آنها به کلی ختم شده و بعد از این زنده بودن در نزد آنها مفهومی نخواهد داشت. اما در این مسئله تا حدودی جانب ایشان برحق می نماید و به گفته مردم آتش جایی را که افتیده زیادتر می سوزاند تا ما حول آن. اما این پندار هم آنقدرها درست نیست. حیات در نزد هر زیرو تعریف به خصوص خود را دارد و ادامه آن هم تا حدودی منوط بر آن زنده جان است، چه جایی که مخاطب ذات انسان باشد و نباید تمایز زیر خاک و بیرون از خاک را که مرگ تعیین کننده آن است فراموش کرد. زنده زنده است، اگر کور است راه می تواند برود و راه نتواند برود شنیده می تواند و یا یکی از حواس خود را از دست داده متباقی پا بر جاست و با آن می تواند زنده بودن را حس کند و ناامیدی را راهی نیست و اگر چنین شود به توکل تام به خداوند می شود بر مرگ های زودرس و حوادث غیر مترقبه فائق آمد و در غیران زندهی چون مرده بودن عین مردن است. گاهی چنین هم دیده شده که انسان با یک اعتماد به نفس قوی تن به تقدیر می دهد و با داشته های خود چنان می سازد که همه دارها نمی توانند چنین کنند. تنها اراده و عزم راسخ می تواند کمک رسان در برآوردن آرزوهای همچو افراد باشد و بس. در این هفته داستانی داریم با عنوان باغبان نابینا. به نظر من به این چند سطری که ابراز شد سهمی گذارد. مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی می کرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر می برد. گیاهان را آب می داد، به چمنها می رسید و گلها را قیچی می کرد. باغچه در بهار و تابستان و خزان منظره دلنگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روزی شخصی که ماجرای باغبان نابینا را شنیده بود به دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش می کنم به من بگویید چرا این کار را می کنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. باغبان گفت: بلی، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت می کشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگ ها هم نیستید، پس چه بهره ای از این همه گلهای رنگارنگ می برید؟ باغبان نابینا به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد بیگانه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم می آمد. به نظرم می رسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده ای نیست. البته نمی توانم ببینم که چه گیاهانی در باغچه‌ام می رویند، ولی هنوز می توانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمی توانم رنگ ها را از هم تشخیص دهم، ولی می توانم عطر گل هایی را که می کارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. مرد گفت: چرا من؟ شما که اصلا مرا نمی شناسید. نابینا گفت: البته من شما را نمی شناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا عبور می کند و کنار باغچه من می ایستد. اگر این تکه زمین باغچه من بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاهی اول سود چندانی برای خود ما ندارد، در صورتی که ممکن است کمک ناچیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: خیلی متاسفم، من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: به علاوه شماری از مردم از اینجا عبور می کنن و با دیدن باغچه من احساس شادی می نماین، توقف می کنن و کمی هم با من سخن می گوین، درست مانند شما. آیا این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی ندارد؟ مکشان آهوی مشکین مرا ای صیاد، شرم از آن چشم سیاه دار و مبندش بکمم. آغاز یک مقاله گزارشگونه سحر سیندخت، نویسنده بیرون از مرز، در بخش اجتماعی سایت بامداد از یک کشف با اهمیت علمی در ولایت نورستان خبر داده است که نه تنها خیلی جالب، بلکه یک نوید تازه از وجود مجدد آهوی ختن، آهوی مولد مشک خوشبو در کشور ما را می رساند. افغانستان چه نیمتها و چه فراورده ها و جانوران نایاب را در آغوش طبیعت خود داشته و دارد که جنگ های تحمیلی بسیاری را بلعید و باقی مانده آن نیز در اثر بی‌توجهی دولت های اخیر در حال انقراض و نابودی هن. با این بیغوری و ندانمکاری های نهادهای مربوط، نه تنها آهوی مشکزا و سایر حیوانات نایاب وحشی، بلکه گوسفندان اهلی قرقل که پست بری آن یکی از اقلام عمده صادرات کشور نیز هست، در حال نابودی است. بازخانه متخصصین و بیولوژیست های خارجی آباد که با قبول ریسک در این سرزمین جنگ زده تحقیقات علمی می نمایند. خب بهتران است که خلاصه این مقاله را از جمشید حبیبزاده بشنویم.
در روزگاری که رسانه‌های وطنی و جهانی همه روز از افغانستان خبرهای جنگ، ویرانی و نابودی زندگی را بسیار گسترده به گوش و دید مردم می‌رسانند، خبرهای از نو زندگی و سازندگی، امید و آرزو به آینده و بهبود سخت کمرنگ بوده و باور به آن کمتر شده است. در میان این همه خبرهای ناشاد و دردبار، در این تازگی ها گزارش درباره پیدا نمودن چند آهوی مشکی پس از سال 1946 میلادی در افغانستان توسط کارشناسان امریکایی جهان را به شگفتی و شادی درآورد. ولی این مسئله در افغانستان و رسانه های آن توجه لازم را به خود جلب نکرد. آهوی مشکی یا آهو مشک از شمار حیوانات کمیاب جهان بوده، رقم چشمگیر آن از بین رفته و خطر از بین رفتن و یا انقراض نسل این حیوان که نافه مشک آن زبانزد همه است وجود دارد. به تازگی در نیویورک خبر دلپذیر شناسایی سر از آهوی مشکی توسط گروه پژوهشی سازمان غیر دولتی جامعه محافظت از حیات وحش در جهان یا WCS امریکا پخش شد. بر بنیاد گزارش این نهاد، در جریان پژوهش‌هایشان در دامنه‌های جنگل ناهموار شمال شرق افغانستان در ولایت نورستان پس از 65 سال یک جور آهوی مشکی با نوزادشان را دیده‌اند. در گزارش این نهاد آمده است که آنها 5 بار این 3 آهو را مشاهده کردند. آهوی مشکی که به نام‌های آهوی تاتار، آهوی تتر، آهوی ختن و آهوی خطا نیز یاد می‌شود، 7 نوع از این آهو در کوه‌های هومالیا یا جنگل‌های کوهی آسیا بود و باش دارند. این حیوان شامل لست 9 حیوانات گمشونده قرار داشته و به دشواری قابل دید می باشند و برای همین هم پیدا نمودن این جوره و یک نوزاد آن در نورستان افغانستان پس از 65 سال رخداد بسیار با اهمیت در جهان علم به شمار می رود. برای آخرین بار در سال 1948 میلادی هیئت اندازه‌گیری دنمارکی این حیوان را در افغانستان دیده و از وجود آن گزارش داده بودند. بسیاری از دانشمندان آهوی مشکی را به غلط از خانواده گوزن شمرده و به او نام حیوان با دندانهای دار اکولا دادند. آهوی مشکی از نظر آناتومی دارای ساختمان جالب بوده و هر دو جنس دارای دو دندان دراز اشکهای شبیه دندانهای فیل بوده و بیشتر در فصل جفتگیری در جنگهای رقابتی مورد استفاده قرار میگیرد. آهوی مشکی که حدود 1 متر طول داشته بدون شاخ بوده بیشتر در جنگل‌های مناطق کوهی آسیا زندگی دارند. بر اساس گزارش روزنامه استاندارد چاپ اتریش 3 نومبر 2014 7 آهویی که تا حالا دیده شده اند با مشکل قابل دید بوده و همه در جنگلات آسیا زندگی می نمایند. همین آهوهای پیدا شده توسط کارشناسان آمریکایی در ولایت نورستان از نوع آهوهای مشکی کشمیری شناسایی‌اند. پیتر زالر معاون برنامه‌های آسیا در سازمان جامعه محافظت از حیات وحش در جهان بدین باور است که آهوی مشکی در کنار پلنگ سفید از گونه‌های نادر حیات وحش در افغانستان بوده یکی از گنجینه‌های زندگی در این کشور میباشد. در همین باره گزارش مفصل توسط تیم مشترک شامل استفن استروفسکی و پیتر زالر از جامعه محافظت از حیات وحش در جهان، آقای عقیق رحمانی از دانشگاه لیدز، جان محمد علی و ریتا علی از وایگل در ولایت نورستان در شماره ماه اکتبر سال 2014 میلادی مجله اوریکس به نشر رسیده است. مشک این ماده خوشبو که فراورد همین آهو می باشد و ارزش آن بلندتر از طلا است در داروسازی سنتی و برای تولید عطریات مورد بهره قرار می گیرد. چنان که بهای 1 کیلوگرم مشک به بیش از 45 هزار یورو گمانه زنی می شود. مشک در کیسه کوچکی که در زیر شکم آهو قرار دارد به شکل دمل با ماده غلیظ جمع شده و وقتی کیسه پر شد در وجود حیوان تولید خارش می نماید. آهو با مالیدن کیسه به سنگ آن را می درد. مشک این ماده خوشبو به زمین می ریزد. آن را جمع و به فروش می رسانند. آهوی مشکی از شمار حیوانهای کمیاب در جهان بوده و شامل لست قرمز زندجانهای مورد خطر یا IUCN می باشد. برای همین هم وقتی گزارش درباره یافتن این حیوان در افغانستان ناامن و جنگ زده به نشر رسید، در شبکه‌های اجتماعی بحث و اندیشه‌های فراوان درباره نگهداری و توجه به آن ابراز شد.
می دانید یک گرامافون که در اوایل ساخته شد بیشتر از 20 کیلو وزن داشت و تکنیک آن خیلی ساده بود و اما به این سادگی همگی با او آشنایی نداشتند و امروزه این ضبط صوت و پخش آن یکی از هزاران کار یک آیفون است که اگر ضرورت شد ما از آن کار می گیریم. سایر کاربردها مجالی برای شنیدن موزیک نیز برای ما نمی دهد. اما می دانید که تهداب‌گذار ضبط صوت کی بوده و بار اول بیش از 125 سال قبل از امروز این یک معجزه تکنولوژی محسوب می شد چه بوده است که گویا دگرگونی به حیات بشر به میان آورد؟ به بهانه یاد بود از 125 سالگی گرامافون چیزهایی در این زمینه داریم که همکارم نظیفه محبوبی با شما شریک می سازد.
امیل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار می کرد، اما اوقات فراغت خود را به ابدای وسایل می گذراند و 125 سال پیش یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند، گرامافون. اولین گرامافون ها دارای یک دهانه چون دهانه سرنا بودند و صفحات آنها 78 دور در دقیقه می چرخید. در سال 1877 توماس ادیسون دستگاه ثبت صدایی را اختراع کرد با نام فونوگراف. بخش عمده این دستگاه از غلتکی درست شده بود که یک سوزن روی آن قرار می گرفت و صداهای ضبط شده را به علایم الکتریکی و سپس به صوت تبدیل می کرد. اگرچه فونوگراف را توماس ادیسون اختراع کرد و فونوگراف ساخت، اما ادیسون دو مشکل عمده داشت. یکی آن که غلتک بکار رفته در آن قابل تکثیر نبود و دیگر آن که کیفیت صدای مناسبی نیز نداشت. 10 سال طول کشید تا گام بعدی در این راه برداشته شود و امیل برلینر، یک مهاجر آلمانی در امریکا، دستگاه ویژه ضبط صدا را به نام گرامافون در اداره ثبت اختراعات واشنگتن به ثبت رساند. امیل برلینر که یک آلمانی مهاجر در امریکا بود، خوشبختی خود را در آنجا یافت. او به عنوان حسابدار کار میکرد، اما اوقات فراغت خود را به ابدای وسایل میگذراند و 125 سال پیش از امروز یکی از اختراعات معروفش را به ثبت رساند و آن را گرامافون نام گذاشت. او در سال 1887 میکروفونی برای تلفن نیز اختراع کرد و حق آن را در مقابل $50,000 به شرکت تلفن بل واگذار کرد. کسب این سرمایه فرصتی را برای او فراهم آورد تا آزمایشگاه و کارگاهی برای خود بسازد که سگ به صدای صاحبش گوش می سپارد. اواخر دهه 40 میلادی صفحه‌هایی از جنس بی بی سی، یعنی همان صفحه‌های 33 دور معروف به بازار آمدند. با همان موقعی هم بلفاصله صفحه‌های یک کنسرت موسیقی از بتهوون و همینطور هم از فرانک سینایترا، خواننده آمریکایی، روانه بازار شدند. صفحه‌های جدید به سرعت جای خود را باز کردند، چرا که مزید اصلیشون در مقایسه با صفحه های شلاک این بود که بر هر دو طرف نیم ساعت گنجایش ضبط داشتند. گرامافون تا سالهای متمادی در مقابل به اصطلاح تایپ های صوت استادگی کرد و بازار خود را از دست نداد و در سال 1981 سال اوج فروش صفحه بود. در اون سال بیشتر از 1 میلیارد صفحه در سراسر دنیا به فروش رسید، اما مثل سایر بخش‌ها گرامافون هم رفته رفته با ناگزیری میدان رقابت را به تکنولوژی و سیر سرسام آوران واگذار کرد. گرچه صفحه‌های 33 دور هنوز طرفداران زیادی دارند و برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این باورند که این صفحه‌ها در دوران آینده تنها حامل آنالوگ صدا خواهد بود و بس. به گمان اغلب گرامافون در افغانستان در دوران امیر حبیب‌الله خان به دربار آمده باشد و ملکه ثریا خانم امان‌الله خان نیز گرامافون‌های از غرب با خود آورده بود و چند آهنگ استاد قاسم مرحوم نیز با استفاده از دستگاه‌های ضبط صوت گرامافون‌های انگلیسی در کشور هند ثبت شده که تا هنوز ما آن را می‌شنویم.
شنونده های عزیز، در مورد قالین، این قلم عمده صادرات افغانستان که مثل سایر تولیدات به اصطلاح عوام سنه او را کسی نمی خواند، در این روزها باز هم تاجران با ناگزیری از طریق کشور همسایه پاکستان به صدور آن می پردازند و اما تولید همچنان در مرکز و ولایات کشور ادامه دارد و در گذشته به هدف ارج‌گذاری به این صنعت دست هنرمندان آهنگ‌های اجرا می‌کردند و اما امروز قالین در نزد هنرمندان نیز در حال فراموشی است. خوب بیاد دارم آهنگ بیا بریم قالین ببافیم سوی آقچت تخته تخته از هنرمند محبوب دلنواز خیلی گل کرده بود و سایر هنرمندان هم این آهنگ را در محافل زمزمه می‌کردند و از آن جمله در فرجام این برنامه همین آهنگ را به صدای هنرمند مستعد نعیم پوپل می شنویم و برنامه را به پایان می بریم. تا هفته بعد، بدرود.
کابل تا مزار رو شهر ایران به سال تارگی سویت ندیدم، به سال تارگی سویت ندیدم، یا بود پالین به باقی توی تخشه تخت تخت پارچه پارچه پالین های سرخ و سفه برای یار برگیبه، پالین های سرخ و سفه برای یار برگیبه.
Holy night, holy night, holy night.